بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد اللهم صلی علی محمد و آل محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و اما درس 28م، رسیدیم به درس 28م، خرد و قانون. در ادامه بحث خدمتتون عرض کنم نبوت، یک سوالی که پیش میاد و یکی از اشکالاتیه که این جوانها معمولاً مطرح میکنن و توی مباحث فضای مجازی هم مطرح میشه، میگن خب ما که عقل داریم، چه نیازی داریم که پیغمبر داشت، چه نیازی هست که پیغمبر باشه؟ خب ما خودمون عقلیم، میفهمیم، بالاخره دیگه عقل که داریم. خلاصه همین، به همین یک جمله کل بحث پیغمبر و نبوت زیر سوال میره و واقعا جوری هم براشون جا افتاده و مطرح شده که کأنه راست میگن. یعنی ببین، میگن آقا ما که عقل داریم، عاقلیم، خب دیگه چه کاریه بریم پیغمبر بیاریم، اینقدر انقل بیاریم نیاریم، چه جوری بشه و الاخر. اینجا یکی از چیزایی که اینجا مطرح میشه این بحث، این سواله که آیا خرد بشر و قانونی که بشر مینویسه کافی است برای سعادت بشر یا خیر. سوال خیلی مهمیه و البته تو همین اول درس 28 میفرمایند این قانون بشر از موقعی که خلق شده الی زمان نهازا در پی این چیزه بوده، در پی این قانون بوده که اینو به دستش بیاره. شما ببینید چقدر حکومت ها عوض شده، چقدر دولت ها عوض شده و و و و الاخر. همه اینها هر کی برای خودش یک برنامه‌ای داشته، هر کی برای خودش یک کاری داشته، همه اینها دنبال این بودن که یک قانونی بنویسن، ولی هیچ کدوم نتونستن اون قانون جامعی که از این حکومت هایی که اومده و رفته دست بشر برسونن. این نکتهش که الان این نکته به کارمون میاد. بالاخره ما بعضی از دوره های پادشاهی رو داشتیم به 2000 سال طول کشیده. خود 2000 سال دیگه مگه فرصت کمیه که بخوایم ما پیغمبر خودمون توی 23 سال قرآن برش نازل شد، تمام احکام الهی نازل شد و همه و اسلام دیگه تکمیل شد دیگه توی 23 سال. ما بعضی از حکومت های پادشاهان فقط 2000 سال طول کشیده، بعضی 1000 سال، بعضی 500 سال. مثلا بنی عباس حکومتشون حدودا 500 سال 600 سال تقریبا طول کشیده. خب اگه قرار بود یه قانونی نوشته بشه و بشر اینقدر عاقل بود که این قانون به دستش میرسید و اینجوری میشد، خب الان بعد به دست ما میرسید. چرا با این همه حکومت، با این همه پادشاهی و با این همه عقل عقلایی که بوده، ولی تا حالا که ما اینجاییم هیچ گونه قانون مدونی در تمام جهان شما برید بگردید، حتی الان شما خود مثلا اتحادیه اروپا، نمیدونم جامعه بین المللی، سازمان ملل، همه اینها رو شما باز ببینید، همه اینها با هم اختلاف دارن. کسی خیلی کم پیش میاد توی یک موضوع با هم چیز باشن، توی یک موضوع دوتاشون با هم یک نظر داشته باشن. حتی سازمان بین المللی به نظر ما خیلی از کارهاش کارهای نجات پرستانه است و سیاسی و به نفع اسرائیل و آمریکاست مثلا. لذا تا حالایی که ما هستیم اینجور قانونی نیست. نه، اگه بود، اگه عقل بشر کافی بود، پس چرا تا حالا اینجور قانونی مدون نشده است؟ این نکته مهمش، این خیلی نکته مهمیه. عقل، بله انسان عقله، ولی خب پس این عقل کو؟ ما چند هزار سال میگذره از زمانی که حضرت آدم علی نبی ناور علیه السلام توی این عالم پا گذاشتن. عزیزان کسی میدونه، خبر داره که چند هزار سال حدودن و تخمینن چند هزار سالی میگذره از این خلقت و از این حبوط حضرت آدم روی کره زمین؟ کسی اطلاعی داره؟ جایش خبر شنیده؟ و 7000 سال پیش رو، بله برخی میگن 7000 سال، برخی میگن بیشتر. حالا خب در هر سال ما 7000 سال رو در نظر میگیریم. الان 7000 سال گذشته ولی هنوز قانونی به دست بشر نرسیده. خب این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که خرد بشر کافی نیست. خب حالا اینو بریم روی بر درسمون تطبیق بدیم انشاءالله امروز. اول میفهمند که بشر پیوسته مقدر آرزومند چنین قانونی بوده که خدمتون عرض کنم همه جوانب رو در نظر بگیری و مردم را خلاصه به سعادت برسونه. ولی در این بیت توی صفحه بعدی میفرمایند که اینجوری نیست که انسان به تنهایی بتونه به این قانون دست پیدا کنه. ما نیاز به چی داریم؟ نیاز به وحی داریم. اینجاست که بحث پیغمبران از اینجا پیش میاد، از آنجا که ما نمیتونیم همه اون مباحثی که هست رو به دست بیاریم. بالاخره ببینید چیز خیلی واضحیه، کسی که میگه عقل ما کافی است برای اینکه ما پیغمبر نداشته باشیم، میگیم خب عقل شما از چه زمانی کافی است؟ زمان 20 سالگی، زمان 30 سالگی، زمان 40 سالگی، زمان کدوم عقل، کدوم سن؟ خب باشه شما تا 40 سالگی باید چیکار کنی؟ خب شما تا 40 سالگی دیگه نمیشه که مثل حیوانات رفتار کنی دیگه، درسته؟ تا 40 بعد ما چیکار کنیم؟ تا 30 ما بعد چیکار کنیم؟ خب باشه ما خودمون سنمون زیاده، خب برای بچه‌ها بعد چیکار کنیم؟ بچه‌هایی که هنوز به سن تکلیف رسیدن نرسیدن، اونا بعد چجوری باشون رفتار کنیم؟ اونا چه، ما از کجا میدونیم که چه چیزی برای اونها مناسبه؟ ببینید این چیز پیچیده‌ایه، به این راحتی ها نیست که با یک شبهه ما بخوایم بتونیم به این راحتی ها دست از سر بگیم پیغمبر برداریم، بگیم پیغمبر بهش نیازی نیست. به این راحتی ها نیست، بالاخره خیلی پیچیده است این قضیه. اما میفرماید شعور مرموزی که وحی نامیده میشود، میفرماید از آنجا که خرد بشر نمیتونه به این دست بیابه، لذا ما نیازمند یک قانونی داریم، یک نیازمند یک چیزی هستیم که ما فوق عقل و خرد باشه و اون وحیه. ما از طریق وحی میتونیم به اون احکام و دستورات و قوانینی که بهش دست نیافتیم دست بیابیم. بعد اینجا آیه هم میارن و در ادامه این بحث عصمت نبوت مطرح میشه که اینو بارها و بارها عزیزان اطلاع دارید دیگه. ببینید عصمت نبوت صفحه 189 وسط های صفحه میفرمایند که پیغمبر باید در گرفتن وحی از جانب خدا، پس اخذ وحیش باید چی باشه؟ معصوم باشه. در نگهداریش باید معصوم باشه. در رسانیدنش هم باید محفوظ باشه. خیلی مهمه عزیزان، خیلی مهمه. مثلا ببینید کسی که میخواد فرضاً یک چیز ساده ایه، یک بخواد کالایی رو، مثلا یک سفارشی رو برای یک مشتری بخواد بفرسته، اولا باید اون کالا رو چی؟ سالم تحویل بگیری از تولیدی مثلا. بعد باید سالم هم باید چیز بده، باید سالم هم اونو نگهش داره که مثلا اداره پست باشه فرضاً. بعد سالم هم باید تحویلش بده باز. ببینید در حفظ، در نگه، در اخذ، در حفظ و نگهداری و رسانیدن باید همه اینا مسئول باشه. نمیشه تو یک خب اگه اینجوری نباشه، خب دیگه کالا معیوب به دست. الان شما اداره پست معمولا کارتونا رو همینجوری پرت میکنن دیگه، اصلا چیز سالمی به این راحتی توش در نمیاد که شکستن باشه که معمولا میشکنه. حالا چیزم دارن بالاخره، محافظم میذارن برای بعض شکستن، ولی باز رعایت نمیشه. خب اینا دیگه دست صاحبش نمیرسه. در بحث نبوت باید حتما اینها همه رعایت بشه، وگرنه اگه یکی از اینها رعایت نشه خب مردم به اون کماله نمیرسن و اعتماد سلب میشه. لذا لازم است که پیغمبران معصوم باشند. اینم مهمه. خب این نکته مهمی که داشت این بحث خرد و قانون همین نکته بود که نکتهش این بود که عقل خرد انسان برای رسیدن به معارف الهی کافی نیست، به دلیل وجدان و تجربه 7000 ساله‌ای که حداقل 7000 ساله که آدم داره میگذره و هنوز قانون جامعی نیومده که بگه من فصل الخطابم. ولی برای وحی اومده. وحی مثلا هر 1000 سال یک بار، 2000 سال یک بار پیغمبر تشریع اومده فرموده احکام اینجوریه، برای این قانون پیش برید، شما عاقبتتون محفوظه و بهشتی هستید. و آخرین پیغمبری که اومده از اون زمان به بعد دیگه گفته آقا این آخرین دینی که هست دیگه اینه دیگه، بعد از این هر هزاران سال پیش، هزاران سال دیگه هم شما بخواید زندگی کنید، همین قانونی که ما آوردیم برای شما کافیه. ولی هیچ کدوم از عقلای بشر تا حالا اینجور قانونی رو بر تمام مردم عرضه نکردن. اگر هم عرضه کردن فاقد شأن صلاحیت. چرا؟ چون به نفع خودشون بوده، سیاسی بوده، به نفع یک گروه خاصی بوده، مثلا قوانین بین المللی به نفع خودشون بوده، اونجوری بوده که خواستن خودشون رو تأمین کنن، لذا بر همه یک کشورهای دیگه هم تحمیل کردن. اگر از اینجا سوالی ندارید بدین روی درس بعد که اینو هم انشاءالله تمومش کنیم. خیلی هم عالی. خب و اما درس 29 هم. درس 29 هم در مورد پیغمبران و دین آسمانیه. ببینید یک نکته ای که اینجا من بگم خدمتون، برخی از مطالب هست که اختلافیه بین علما، اونم به خاطر فهم از روایته. حالا یکی از این مواردش انشاءالله توی شماره پیغمبران توی آخر این درس انشاءالله بهش اشاره میکنیم که شما کلن در مباحث فقهی میدونید، مثلا ما خود مقام معظم رهبری با امام رحمت الله علیه در مباحث فقهی همین بحث حلال و حرام ظاهرن 200 مسئله مختلف با هم داره، یعنی 200 نظر هست که مثلا آقا فرمودن حرامه، امام رحمت الله علیه فرمودن نه، یا واجبه بالاخره یا مکروه، حکمی خلاف اونو دادن. لذا این چیز طبیعیه، این توی مسائل اعتقادی هم باز مطرح میشه. توی مسائل اعتقادی به خاطر بالاخره فهم از روایات، تسلط افراد، یعنی مقدار تسلطی که دارن، اونم باعث میشه که در اعتقادات عقاید مختلفی ما داشته باشه. اینجا توی درس 29 اولا میفرمایند که دین به دو بخش اعتقادی و عملی تقسیم میشه که مشخصه. اعتقاد مربوط به اعتقاداتی که در مورد جهان وجود داره، عمل هم دیگه مشخصه که مربوط به عمله. اون چیزی که مربوط به اعتقاده که سه اصل کلن توحید و نبوت و معاده، و اونی که مربوط به عمله بحث اخلاق هست و بحث اعمال. ما یک اخلاق داریم و یک اعمال. تقسیم بندی که اینجا به طور کلی کردن اینجوری، حالا باز توی صفحه بعد میفرمایند هر اخلاقی که ما داریم یک قسمش فردیه یک قسمش اجتماعیه. اون قسمی که فردیه مربوط به خودمونه، صفات نیکویی که خودمون داریم. اون قسمی که اجتماعیه مربوط به اجتماعست و مثل بشردوستیه، مثل خیرخواهیه، اینها مربوط به جامعه، به مربوط جامعه است. صدا قطع و وصل میشه عزیزان، برای عزیزان دیگه هم باز به همین شکله. صدا برای عزیزان دیگه هست یا نیست؟ چجوریه؟ خب پس من یه خروج بزنم با اجازه عزیزان، بعد دوباره میام داخل کلاس. فعلا خوبه؟ خیلی خوب باش. و اما در بحث خدمتتون عرض کنم، این قسمتی که گفتیم اخلاق و اعمال، میفهمند اخلاق و اعمال خوب یا فردی یا اجتماعی مشخصه دیگه. بعضی وقتا ما یک اخلاق فردی داریم، مثل یک کسی صفت خوبی داره، یک اعمال فردی هم داریم مثل نماز و روزه و اینا، این همش فردی میشه. یک قسم دیگه هم داریم که اجتماعی، اخلاق اجتماعی مثل بشردوستی، مثلا صلیب سرخ جهانی، اینا بشردوستن، کاری به شخص و اینا ندارن، اینا از اون اخلاق های خدمت نارزم، از اون اخلاق های عملیه که اجتماعی همگانی باشه رو دارد. بعضی هم هستن که نه، این اخلاق اعمالشون مربوط به اجتماعه، مثلا معاملات. معاملات مربوط به اعتقادات که نیست طبیعتاً، پس مربوط به اعمال. اعمال هم مربوط به اخلاق نیست بلکه مربوط به اعماله، اونم از نوع چی؟ فردی نیست بلکه از نوع اجتماعیه. لذا بخوای دستبندی که اینجا هست برای داشته باشید، این صفحه اول و دو اینه که میگیم کلن دین یا اعتقادی است یا عملی. اعتقادی اصل سه رکن توحید و نبوت و معاده، عملیش میشه یا اخلاق یا اعمال. اخلاق میشه فردی اجتماعی، اعمال هم میشه فردی و اجتماعی. در ادامه یک چیزی که مهمی که اینجا مطرح میشه اینه که میفرمان ببینید حواستون باشه و ما حواسمون به این قضیه باشه که جهانی که ما توش هستیم ابدی نیست. این زندگی که ما توی این جهان قرار داریم و زندگی میکنیم، اینها یه جایی خلاصه متوقف میشه، این چرخ گردونه یک جایی متوقف میشه و اینجوری نیست که ما بگیم همیشه هستیم که آقا اینجا باشیم که دیگه خیالمون راحت باشه مشکلی برامون پیش نمیاد، اون دنیایی نیست که از ما حساب رسی کنن. میگن آقا اون دنیایی هست. حالا که اینجوریه پس ما باید بریم دنبال این که ببینیم چه رفتاری درسته و چه رفتاری نادرسته، و اون هم فقط از طریق پیغمبران صلی الله علیه و آله و سلم به دست میاد. توی ادامه همین درس باز میفرمایند خصوصیاتی در مورد پیغمبران میگم که اینها را همه عزیزان بارها و بارها شنیدید، زیاد نیاز به تکرار مکرراتی انشاءالله نیست براتون. فقط میفرمایند که پیغمبران از آنجا که پیغمبر و پیغام آور از جانب خدا هستند، لذا برای ما حجت هستند، وحی که بیارن حجته، و ما اگر در این مورد با این که فهمیدیم که نظر مثلا پیغمبران چیه و عمل نکردیم، اینجا دیگه ما از اون زمره بس تابع بودن و اینها ما دیگه خارج میشیم. لذا توی در ادامه باز میفهمند که پیغمبران از اون سلسله ویژگی های پیغمبران اینجا مطرح میکنه که میفهمند پیغمبران مردان سیاست نبودند، بلکه مردان حق و صواب و صدق و صفا بودند. چیزی را که درک میکردن بی کم و کاست میگفتند و آنچه را که میگفتند عمل میکردند. این خیلی نکته مهمی که بالاخره ما الان هر که برای خودش شده یک بگیم سخنگویی به تعبیری، برای خودش شده یک کسی که بقیه را نصیحت میکنیم، بدون اینکه ما خودمون عمل داشته باشیم میخواییم بقیه را همچی به عمل واداریم، در حالی که واقع اینه که اگر ما خودمون عامل نیستیم نباید دیگران هم به این کار تشویق بکنیم. بله بعضی وقتا لازم میشه که از باب کار دیگه انجام بدیم، ولی اینجوری نباشه که ما دیگه خودمون بریم عامل نباشیم بعد بریم منبرش رو بریم برای بقیه. مثلا به عنوان مثال میگم. بعد باز میفهمونن که معجزه، حالا ما از چه طریقی بفهمیم که این شخصی که ادعای پیغمبری کرده آیا واقعا پیغمبره؟ میگن آقا معجزه بهترین راهه، چون معجزه به این راحتی ها همه کسی نمیتونه بهش دست پیدا کنه و اون فقط مربوط به خداوند و ائمه و پیغمبران میباشد. حالا اینجا یک صحبتی که اول درس باهاتون داشتم اینجا میخوام اونو مطرح کنم خدمت عزیزان، که شماره پیغمبران راهی که دین درس امروز رو من یه خود زودتر من رفتم و البته بحث چندانی هم نداشتم، میخواستم زودتر تمامش کنم، یه کاری برام پیش اومده، این هم خواستم این و این نکته مهمیه. شما الان همه عزیزان میدونید که طبق چیزی که اطلاع دارید شما تعداد پیغمبرانی که نقل شده توی روایات چند چه تعداد میشه؟ عزیزان کسی حضور ذهن داره اینو بفرماید؟ الان ما چه تعداد داریم از پیغمبران که میگن آقا اینقدر پیغمبر ما توی تا حالا داشتیم؟ احسنت، 124. حالا عزیزان دیگه نمیدونم توی کلاس هست حتما هست، البته سوال ساده هم هست، ولی خوب ببینید الان این عزیزان این یکی از مباحث اختلافی. همین خود 124,000 پیغمبری که توی آیات و روایات هست این اختلافیه. حالا این اختلافش زیر سر چه مبنایی که اون دیگه بگذره، که اون مبنا رو اگه ما بخوایم توضیح بدیم که دیگه اون خودش واویلاست. یعنی اینقدر مباحث پیچیده توش هست و اینقدر اختلافات توش هست. فقط در همین حد بدونیم که خود علامه طباطبایی هم باز این روایت رو میگه روایتی نیست که ما بهش اعتماد کنیم، روایتش روایت ضعیفیه. ولی نکته اینه که نه اینکه ضعیف باشه، بلکه مراد اینه که میگه با روایت‌های دیگه مثلا همخونی نداره، چون بعضی میفرمایند تعداد پیغمبران از این شماره ای که اینجا هست بیشتره. حالا چقدر هست اون دیگه قاعده خاص خودش رو داره که فعلا در جای خودش اینو صحبتش رو میکنیم. صفحه 197 آخر صفحه ببینید، علامه تا این دیگه نظر علامه طباطبایی از راه نقل قطعی شماره ایشون به دست نیامده. نقل قطعی، حالا چرا میگن این نقل؟ پس اون روایتی که میگه 124,000 پیغمبر رو میگن نقل قطعی نیست، جز این که در روایت معروفی که از ابی ذر غفاری از پیغمبر اکرم است عدد ایشان 124,000 تا تعیین شده. باز قبلش علامه فرمودن چی؟ قطعی نیست، ولی باز حالا یه روایت داریم، یعنی که اون روایتی قوی نیست. خب این هم یکی از اون نکاتیه که اول خواستم خدمت عزیزان بگم. و یک بحث دیگه اینه که پیغمبران اولوالعزم و صاحبان شریعت. ما میگیم آقا خب پیغمبران، آیا این سوال پیش میاد آیا پیغمبران همه در یک حد و اندازن؟ میفهمن نه، ما یک اولوالعزم داریم و یک غیر اولوالعزم. اونهایی که اولوالعزم هستن اونها دیگه در تمام بین تمام پیغمبران اونها از همه بالاتر و قوی ترن. صدا باز دوباره قطع شد عزیزان، باز صدا قطع شد دوباره. خیلی هم عالی، خوب خوب قطع و وصل میشه. خب من دیگه آخر درسه، این ما دو تا درس رو پیش رفتیم، فقط بس این بود که آیا پیغمبران الهی، آیا پیغمبران الهی خدمتون آرزم به یک اندازه هستند از حیث فضیلت و درجه میفهمند؟ خیر، اونها اولوالعزم دارن و غیر اولوالعزم، و اینهایی که اولوالعزم هستن خود دیگه طبیعتا مقامشون بالاتره، و از بین اولوالعزم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سرآمد همه پیغمبران و سرآمد همه انسانهای روی زمین میباشد. خب حالا با اجازه عزیزان یه تقریبا حدودن کمتر از 15 دقیقه دیگه ما وقت داریم برای ادامه درس، ولی هم دو تا درس وقت هم خوبه، همین که انشالله اینا رو شما فعلا اگه خواستید یه مرور داشته باشید که من هم یک کار کوچولویی داریم، از این هم بیشتر بخوایم پیش بریم یه خود خود ممکن عزیزان اذیت بشن، که من هم یک کاری برام پیش اومده که انشالله به اون کار برسم. حالا فعلا اگه عزیزان سوالی دارید که من در خدمتم یه چند دقیقه، اگه هم نه که ما از خدمتتون فعلا مرخص بشویم. حالا اینو مبحث اختلافیه که فرمودین، این یک مبحثیه که آیا علمای شیعه از علمای بنیه بالاخره از پیغمبران مقامشون بالاتره، منظور این چیه؟ این روایت رو علمای خودمون فرمودن، ما جرأت نمی کنیم بگیم علمای ما از پیغمبران بالاترن. بالاخره هرچی باشه اونا پیغمبرن، خب هر چی باشه میفهمند. اونها مثلا خود علامه حسن‌زاده آملی، علامه حسن‌زاده آملی میفرمایند که هر چی باشه اونا توی قرآن اسمشون اومده، نمیشه باید به احترام قرآن ما احترامشون رو بگیریم و نباید بگیم مثلا علمای ما از علمای اونها بهترن بالاترن، هرچند اون روایت ها رو دیگه اصلا چون یک روایت داریم که میگه علمای ما از پیغمبران بنی اسرائیل بالاتر هستن، ولی اون روایت رو باز توجیه کردن که منظور از اون روایت چیه. در هر صورت بعض از علما میگن نه خیر، همین که هست، یعنی همین که به شکل ظاهر روایت میفرمایند که بله علمای شیعه بعضیاشون از نمیدونم پیغمبران بنی اسرائیل بالاترن، ولی میگم این اختلافیه. مثلا بعضی میگن این از حیث ادب و اخلاق حداقل درست نیست که ما اینجوری رفتار کنیم که بگیم بله این امامانی که ما داریم، علمایی که ما داریم از اونهایی که پیغمبران بالاترن، بالاخره هر چی باشه اونها پیغمبرن، اسمشون توی قرآن اومده، حفظ حرمت اونها خیلی مهمه. بله منم منظورم همین علمای بزرگ، همین علامه طباطبایی، همین امام خمینی رحمت الله علیه و بزرگان دیگه‌ای که ما داشتیم، منم منظورم همین علماست، وگرنه بقیه رو ما نمیشه بگیم علما، بقیه اصلا یعنی محل بحثمون نیست که بخوایم با نعوذ بالله با پیغمبران بسنجیم، ولی بالاخره هر چی باشه میگم این بس اختلافیه. خب بس اختلافیه که برخی از علما میفرمایند همین طوره، برخی میفرمایند ما به احترام این که اسمشون توی قرآن اومده میگن ما جرأت نمی کنیم که بگیم علمای ما از اونها برترن، هر چی باشه اونها توی قرآن اسمشون اومده و به همین شکلی گفتم خدمت عزیزان. سوال دیگه هم، سوال خوبی بود، این سوال هم از اون سوالهاییه که مثلا جالب بود، چون یک مبحثیه که پیش میاد این سوالات. حالا عزیزان با سوالی دارن ما در خدمتشون هستیم.
استاد حسینی خسته نباشید.
مانده نباشید برادر، در خدمتی ما.
خدا قوت
سلامت باشید، ارادتمند شما. خوب عزیزان سلامت باشید انشاءالله در پناه حق یا علی مدد.